أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد رجوت أن لا تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. در این طور که به نظرم میرسه در سال گذشته ظاهراً فقرات دعای ابی حمزه به اینجا رسید. حالا نمیدانم اونطوری که باید و شاید که خب در خور ما نیست، ولی تا حدودی که وعده داده شده بود عمل کردیم، یا اینکه مطالبی باز باقی موند. علی کل حال از همین فقره امسال با توفیق الهی و اجازه ظروف تا حدودی که بتوانیم در خدمت رفقا هستیم و امیدواریم که خداوند امسال را نیز همچون سنوات گذشته از مواهب خاصه خود و عامه به اون چرا که بندگان صالحش را نصیب می کند خداوند قسمت کنه. من الان که داشتم می آمدم تو راه با خود می گفتم که واقعا عجیبه این ماه مبارک رمضان یک منتیست الهی که خداوند بر ما بندگانش قرار داده و این مسئله را برای افرادی که بخواهند واقعا به دنبال باشند و پیگیر باشند مهیا کرده. خیلی از موارد اتفاق میفته که حالا چه مصلحت چه هست ما نمیدانیم، ولی خیلی موارد میبینیم اتفاق میفته افرادی که اونها خب به دنبال مطلبند، به دنبال مطلوبند، به دنبال مقصودند، ولیکن ظروفی که در او قرار دارند اجازه برای فعالیت و فراغت بال را نمیده. حالا مختلف دیگه، موانع مختلفه. محیط خانواده است، محیط کار و زندگی است، ارتباطات دیگره، مسائل اجتماعی است، هر چه هست، درگیری هایی هست و مسائلی هست که انسان را از رسیدن به اون مطلوب مانعه، گرچه خداوند به باطن نگاه میکنه و به قلب نگاه میکنه و به همون نیت و صفای باطن نگاه میکنه و بسیاری از این خواستها، این خواستهای ظاهری است، خواست واقعی نیست. ما خبر نداریم. خواست واقعی و اون نیت واقعی و اراده واقعی اگر باشد، در همه ظروف و در همه اجواء و در همه ازمنه و امکنه، این راه خودش را می رود، شخص راه خودش را طی می کنه. اگر خواست، خواست واقعی باشه، اراده، اراده واقعی باشه. چه در سعه باشه و چه در زیغ باشه، چه در صحت و سلامتی باشه و چه در مرض و مشقت باشد، راه خود را می رود، زیرا در اون موقعیت مشیت و تقدیر الهی بوده است که او را قرار داده. خیلی نکته مهمی ها، باید دقت کنیم. نباید به دنبال این باشیم که اون موقعیت عوض شه، تغییر پیدا کنه، فضایی باشه، فراخی باشه، سعی بال باشه، فراغت بال باشه، راحتی باشه، خوشی، انبساط باشه، فتح، انفتاح. نه، اینها نیست. در اون وضعیتی که جناب خواجه در اون وضعیت می‌فرماید در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، این مسئله است. در صراط مستقیم دل کسی گمراه نیست. این مرتبه را ایشان می‌فرمایند که انسان در نیتش طبق فرمایش حضرت عسکری علیه السلام که می‌فرمایند که مؤمنی که در نیتش تعظیم شعائر الهی و ولی الهی باشد، او را بخواهد بارا ببرد، نه خود را به جای او قالب بزند. ولی الهی که همون امام عصر در هر زمانی امام اون عصر هست، او را بخواهد تعظیم کند و او را بخواهد در جایگاه مناسب خودش قرار بدهد و او را بخواهد مورد اکرام قرار بدهد و اون چرا که شایسته اوست برای او فراهم کند. طبعا خیلی مطالب عوض میشه، خیلی تصرفات انسان تغییر پیدا خواهد کرد، خیلی عبارات انسان متحول خواهد شد، کیفیت سخن گفتن و کیفیت تصرفات و کیفیت ارتباطات، اینها همه عوض خواهد شد. چرا؟ چون در اون موقع دیگر انسان خود را نمی بیند، بلکه مولای خود را می بیند. این تصرفات ما و دم از ولایت زدن های ما، اینا همه اعتباری و کشکه. اینها همش فقط لغلغه لسان است، پیروی از امام و ولی الهی و تعظیم او، اینها اگر نگیم تمامش که حالا شاید خلاف باشه، ولی کن خب بسیاری از اینها همه فقط از مرتبه لسان تجاوز نمی کند. چند روز پیش عرض کردم 23 سال رسول خدا در میان همین امت مگر نبود؟ مگر همینها دنبال تعظیم رسول الله نبودند؟ مگر هلهله و صلوات و بیا و برو و استقبال و مشایعت و امثال ذلک مگر نبود در این 23 سال؟ ولی آیا واقعا اینها به دنبال همون ولایت و تعظیم او و حفظ شعائر واقعی بودند؟ خب ما دیدیم که نبودند، اینطور نبود. غیر از چند نفر به فرموده امام رضا علیه السلام، 4 نفر فقط باقی ماندند و بقیه نه، اینطور نبوده. خب این مسائل برای ما موجب عبرته، یعنی موجب اعتباره که به خود بیاییم و بدانیم که برای رسیدن به مطلوب وجود ظاهری رسول خدا کفایت نمی کند. وجود ظاهری اگر کفایت می کرد خب بودن دیگه، با همه اینها بودن دیگه. وجود ظاهری امام کفایت نمی کند. وجود ظاهری امام عصر ارواحنا فداه کفایت نمی کند. کفایت نمی کند. همین هایی که نماز می خوندند و رو به قبله و قرآن می خوندند، آمدند سر پسر پیغمبر را بریدند. همین ها. ما مثل همین ها هستیم، مثل همین ها. منتها الان خب در شهر مقدس قم و فضای ماه مبارک رمضان و دور بودن از مسائل و اینها، خب لبخندی بر لبان ما و تبسمی بر چهره ماست. اما در اون وقتی که پای امتحان پیش بیاد، این فضاها عوض میشه، این اوضاع تغییر پیدا میکنه، جریانات صورت دیگری به خود میگیرد، صورت دیگری به خود میگیرد. اونجاست که باید دید. امیرالمومنین نشسته بودند در مسجد کوفه برای اصحاب صحبت میکردند و میگفتند باید انسان مواظب هر لحظه باشه و ممکن است که لحظه امروز دیگر تکرار نشود و لحظه فردا غیر از لحظه امروز باشه و انسان همیشه باید خود را در حال استعداد مشاهده کند، همیشه آمادگی برای مواجهه با حوادث و مطالب را در خود حفظ کند و فراموش نکند. یکی از این اصحاب آمد گفت خود چطور میشه اینطور؟ بالاخره ما الان در خدمت شما هستیم و مسئله نداریم و الحمدلله از همه چیمون احساس رضایت میکنیم از این حال. خب شاید راست هم میگفت، واقعا این مسائل مو بر بدن انسان راست میکنه وقتی آدم میشنوه. خب امیرالمومنین نشسته و به دیوار مسجد کوفه تکیه زده و برای اونها صحبت میکنه، اونها میخندن و خوبن و خوشن و مستن و سر حال و سر کیف، خبر از فردا ندارن. الان ما سیر هستیم، افطار کردیم، روزه گرفتیم، افطار کردیم و سیر هستیم و میگیم که بله، خب فردا سحری هم نخوردیم، مسئله این نیست. خب الان سیریم و چیزی سحری نمیخوریم و مدت میگذره و فردا نزدیک ظهر میبینیم و ایداد بیداد ضعف کردیم، قدم از قدم نمیشه برداشت. الان که شما افطار کردید، حال فعلی شما و موقعیت فعلی شما حالت شبع است، حالت سیری است. نباید این حالت فعلی را سرایت بدهید به مستقبل. مستقبل مسائل و قضایای دیگری را برای انسان رقم میزند، نه مسائلی که الان درش هستیم. مال الانه، الان خوب و خوش و خوبیم دیگه، راحتیم دیگه، مسئله‌ای نداریم دیگه، الحمدلله خیلی خوبم و مشکلی نداریم. بله الان مشکل نداری چون چیزی نیست، الان مسئله این نیست. شب چهارشنبه و سنه 1432 در بلده طیبه قم و عتبه مقدسه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دیگه خدا چی میخواد بده؟ دیگه هرچی هست داده دیگه، و هرچی. خب بله درسته، در کنار برادران ایمانی و اخلاء روحانی نشستن و گفتن و اینها، دیگه خب دیگه کیف تمام و نعمت به حد وفور، بسیار خوب، ما انکار نمی کنیم. اما نسبت به مطالب آینده و قضایای دیگر و مسائلی که ممکنه پیش بیاد، همیشه اینجور نمیمونه. مسئله فراز و نشیب دارد، مسائل نفس بر یک منوال نیست. مسائلی که بر نفس می‌گذرد همیشه در یک خط نیست، هزار خط و هزار شعبه و فرع برای انسان وجود دارد که ما فقط یکیش رو دیدیم، یک نحوش رو مشاهده کردیم و خیال می‌کنیم مسئله و این کیفیته. درست امام عسکری علیه السلام می فرمایند کسی که در نیتش تعظیم ولی الهی است و شعائر الهی، این شخص هیچ وقت از دیدگان عنایت و لطف خفی پروردگار مختفی نمی شود، بلکه در خدای متعال از اون عنایت مخفیه و لطف خفیه مراقب حال اوست و مراقب احوال و ظروف اوست و برای او افرادی را قرار می دهد که به واسطه تذکر و برخورد و رفاقت و مصاحبت و حالا دیگه مراتب بالاترش که خب بماند دیگر در اون مراتب دستگیری و ارشاد اونها، خب اونها مراتب بالاتریست، در اونجا این فرد را کمک کنند و راهش را تصحیح کنند و اون چرا که سایر افراد به او مبتلا هستند او را برکنار بدارند. دیگران به راهی میرن اما این به یه راه دیگه میره، دیگران جور دیگه فکر میکنن این یه جور دیگه فکر میکنه، دیگران در یه مسئله این انتخاب را میکنند این انتخاب را میکند، دیگران دیدگاهشون نسبت به حوادث و مسائل و قضایا و حالا به هر چه میخواد باشه، به نحو دیگری است و این به یک نحوه. اینی که به یک نحوه دیگری است، به یک فکر دیگری است، به یک سلیقه، از کجاست؟ این همون عنایت مخفیه که حساب او را خدا میاد از حساب مجتمع جدا میکند. در مجتمع، در اجتماع داره حرکت میکنه ولی حسابش جداست، فکرش جداست، روشش جداست. با سایر مردم علی شیر خدایی نمیره را بیفته، نمیدونم پلان، جداست. این مال چیه؟ این مال این است که در نیت شعار وجود ندارد، در نیتش اخلاص وجود دارد و تعظیم ولی الهی که امام عصر در هر زمانی هست وجود دارد. و وقتی که خود را کنار قرار می دهد و همه وجود خود و شوائب وجودی خود را در خدمت امام عصر خود در هر زمانی قرار می دهد، در این صورت امامم که بیکار نشسته، خب امام امام است دیگر، خب با ما تفاوت می کند. و الا خب اگر اینطور نبود چه فرقی داشت بین ما و بین او که صاحب ولایت کلیه است؟ فردی را امام علیه السلام قرار می دهد که بیاید و دست او را بگیرد و مطلب را به او برساند و ذهن او را باز کند و او را از سایر افراد منحاز و جدا و مجزا قرار بده که به اون چه که سایر افراد به واسطه تصرفاتشون مبتلا میشون، این مبتلا دیگر نمیشه. این مال همین نیته، این مال این نیت. این همونیست که خواجه میفرماید در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. چرا؟ چون نیتش نیت تعظیم ولی است، نه اون سالکوی که سالک به جاش اسمش سالک گذاشتن رو، با سالک فرقی نمی کنه. اون نیت خالص و اون اراده جدی برای حرکت در مسیر، اون همه اصل و همه مطلب است. همه اصل مطلب فقط همان است که انسان اراده داشته باشد. در این موقعیت است که اون تقدیر الهی و مشیت الهی اون برای انسان رقم میزند مصالح انسان را و اون چه که انسان به اون نیاز داره، حالا اون هر چه میخواد باشه. وقتی که مرحوم آقا مریض شدند و آمدن تهران، چشمشون ناراحتی پیدا کرده بود، ناراحتی شبکیه پیدا کرده بود، آمده بودن تهران، من در خدمت ایشون بودم، نشسته بودن. یه روزی که از همین آقایان که خب قبلا هم با ایشون رفیق بود و ارتباط داشتند و اهل فهم بود، اهل فهم بود، اهل درایت بود، ولی بعدن به واسطه خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه که چطور این دور بودن از رفیق کم کم موجب سلب توفیق میشه. اصلا عجیبه. همین که انسان با یک رفیق طریق موافقی هم نشین باشه، این کم کم اصلا میبینین ذهن به یه مطالب دیگری داره میرسه، یه مسائل. خواه هم دیروز چیز دیگه میگفتا، همین آقا چیزم اتفاق نیفتاد قضیهی، ولی همین قضیه و همین مسئله که تا هفته گذشته در ذهن او این برداشت رو داشت،
حالا شما میبینید در ارتباط با یک رفیق بدون اینکه اصلا اسمی از این قضیه آورده بشه، بدون اینکه حادثه اتفاق بیفته که رأی اونو عوض کرده باشه، بدون اینکه قضیه ای رو مشاهده کرده باشه که تغییری در فکر داده باشه، بدون اینها میبینید که این هفته یه جور دیگه داره فکر میکنه. اه چی قضیه؟ چی شد؟ این به خاطر اینه. یعنی همین که انسان، این همون کلام امام عسکری علیه السلام که یقید له مؤمنن فیأخذ بیده فیقفه علی الصراط، دستش را میگیره، خدای مؤمنی را میاره در کنار و قرار میده، این را بیدار میکند و دست او را میگیرد و فهم او را عوض میکنه با صحبت هایی که میکند که اصلا چندان ارتباطی هم با این قضیه ها ندارد، ولی نتیجه اون صحبت ها و نتیجه اون ارتباط شما میبینید تغییر فهم در مسائل دیگه است. وقتی که افق باز میشه مطالب دیگری برای انسان آشکار میشه، بدون اینکه اصلا صحبت کنه میبینه عوض داره میشه فهمش. خدا رحمت کنه یک نفر، حالا هر چی دیگه، ما دیگه علم به عاقبت امور و مطالب غیب که نداریم، حالا چه میدانیم خدا با بندگانش چه میکند، ما که اطلاع نداریم. یه شخصی بود در مسجد قائم منبر میرفت و زیش و خصوصیاتی که داشت ایشون خیلی خلاصه صرفاً فقط به مسائل علمی و روحانیت و امثال ذالک این نبود، مخلوطی بود از فضاهای جدید و همینطور تلبس به روحانیت و اشتغال به خطابه و اینها. گاهی از اوقات مخصوصا در بعضی از سنوات در ماه رمضان در همین مسجد قائم منبر میرفت و خب طبعا ایشون به مرحوم والدم خیلی ارادت داشت اینا. خب خصوصیات ظاهری ایشون خب یه قدی شاید تفاوت داشت از نظر کیفیت لباس و اینا، خب یه قدی شاید متفاوت بود. کم کم ما دیدیم میدیدیم فرض کنی یه هفته گذشت، هفتش رو گذشت، یک تغییراتی داره پیدا میشه در هم در کیفیت تعابیری که میاره، صحبتی که میکنه، مطالبی رو که داره مطرح میکنه. خب این مطالبش با اون روزهای اول تفاوتهایی داره، یا در کیفیت لباس، خب لباس فرض کنی که این تغییر پیدا کرد، یا در سر و وضع و خلاصه من حیث المجموع یک مطالبی. یه روز این بنده خدا خودش برای منبر به حرف در آمد و گفت من نمیدانم، یه قضیه بود یعنی مربوط میشد به مرحوم آقا، با اینکه مرحوم آقا سفارش کرده بودن به منبری ها و به حساب اصطلاح خطبا که هیچ اسمی ازشون نیارن و این سنت بسیار زشت و قبیح که در میان ما مرسوم است که حتما باید مجالس ائمه را با تعظیم غیر امام مخلوط کنیم. اگه بانی داره اسمی از بانی بیاریم و بله بانی جناب آقای فلان هم که بله لطف کردن انشاءالله خداوند ایشون هم مورد چیز قرار بده دیگه، حتما بد نگیره، نگیره خناق میگیره بدبخت. یا مثلا فرض بکنید که اگر امام جماعت داره حتما بعد اسم بیاره و بله چه و چه و چه و فران، اگه چی داره خلاصه دیگه بماند دیگه. دیگه خیلی ما در این مسائل دقیق نشیم. بله العاقل و یکفیه الاشاره، در منزل کس است یک حرف. بس است. ایشون فرموده بودن کسی از من اسم نیاره و اگر اسمی آورد مورد چیز قرار می دادن، مورد خطاب و عتاب. مگه نگفتی؟ مگه با شما شرط نکردیم؟ برای چی اسم میارید؟ منبرتون رو برید صحبتتون رو بکنید، مطالب بگی بیاد پایین دیگه. دیگه مگه غیر از اینم قرار بر این است که چیز دیگری باشد؟ لذا انشاءالله امیدواریم که ترک کنن، واقعا ترک بکنیم، یه خورده به وجدانیات و فطریات خودمون برگردیم، دست برداریم دیگه آخر از این حرفا. هر کی میاد ذاکر میشه، بله، هر کی میاد منبری میشه، حتما بایستی که خلط بکنیم. آقا ما در 14 تا معصوم داریم، بسمونه دیگه. دیگه چی میخوایم؟ روایت میخوایم، حرف میخوایم بزنیم، اینا هستن. داستان میخوایم بگیم، تاریخ میگیم، اینا هستن. مطالب اخلاقی میخوایم بگیم، اینا هستن. مطالب اجتماعی هر چی میگیم، این 14 معصوم هستن. دیگه چمونه واقعا میایم فضا را از اون حالت صفا و روحانیت با مطالب دیگر، با تعبیرهای دیگر در میاریم؟ چی بهمون میدن؟ چی به ما میدن واقعا؟ بیایم دست برداریم دیگه. آه دیگه بسه دیگه. خورده دیگه. بله دیگه. منتها ایشون دیگه چیز بود. دیگه اون بنده خدا یه روز دیگه خیلی از یه قضیهی که پیش آمده بود و داغ کرده بود و فلان حرفا و شروع کرد. بعد یه دفعه در بین صحبتش گفت آخر نمیای شما نگاه به این مرد کنید، این مرد کم زحمت نکشیده، نگاه کنید ببینید چه و فلان حرف. در ضمن صحبتاش چی بود؟ گفت من نمیدانم که در این مرد چه چیزی نهفته است، ولی همه حالا معروف آقا دارن سرخ و سفید میشن و سر انداختن پایین، اینم هی داره میگه، اون بالا هی داره میگه. ایشون چیکار آقا دیگه؟ تسلیم. بله، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نشده است. سرشون انداخته بودن پایین، نمی میگفت. گفت من نمیدونم چه خصوصیتی در این مرد است که انسان وقتی با او بنشیند ولو حرف نزنه عوض میشه. همینطور عوض میشه، این دستش هم اینطوری میکرد، همینطور هی عوض میشه، هی عوض میشه، هی عوض میشه، ولو حرف هم نزنه. هم تو بیاد بشین. خب یه چیزی فهمیده بود. خب چرا با بقیه میشینید اینطور نیست؟ اونوری عوض میشین، یه جور اونجورنا مون هم عوض میشن، مثلا این اینجوری، اینجوری اینجوری عوض میشه آدم ها اینطوری. این چیه قضیه؟ این مسئله چیه؟ این همینه که ما آمدیم و خیال میکنیم همه چیز فقط به کتاب خوندنه، همه چیز فقط به شنیدنه. نه عزیزم، فقط به شنیدن نیست، مسائل مهمتری هست که ما فوق شنیدنه و ما فوق خواندنه و ما فوق دریافتهای ظاهر است، که آن مسائل است که می آید این خواندنها و این محفوظات و این شنیدنها و این تفکرات را تصحیح می کنه و در جایگاه خاص خودش قرار میده. اگر نه کم کم چی جدا میشه، جدا میشه، یواش یواش میاد. همینی که فکرش تا چند روز پیش، تا چند ماه پیش اینطور بود، میبینی کم کم داره ها 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 یه چیزای دیگه داره میگه، یه مسائل دیگه داره مطرح، یه مطالب دیگه ای داره، یک گردشی همینطور کم کم داره پیش میاد. این مال چیه؟ مال دور شدنه، دور شدنه، شوخی نداریم آقا، دور شدنه. این همه تأکید میکردن مرحوم آقا نسبت به ارتباطات برای همین قضیه است دیگه. برای همینه دیگه. مونتا ما اینها را جدی نگرفتی، همین جدی نم. کتاب‌های آقا بسه، صحبت‌های آقا بسه، اونی که قبلا پیش در خدمت ایشون بودیم دیگه بسه. خب بسه، خب دیدیم دیگه، دیدیم چه شد دیگه. اگه بس بود خب بس بود دیگه، اگه بس بود بس بود. پس چرا اینقدر تعریف میکردن، چرا اینقدر تشویق میکردن نسبت به این ربط؟ چون نفس با این ربط هست که قوام خودش را پیدا میکنه. ما که به مرتبه فعلیت و کمال که نرسیدی. رسیدی؟ نه، هر کی رسیده انگشتشو بلند کن. همه نقص داریم و این نقص در تفکر ما وجود دارد، در صفات ما وجود دارد. توجه کنید یکی یکی دارم میگم. در تفکر نقص داریم، در صفات نقص داریم، در ملکات نقص داریم، در توهمات و تخیلات نقص داریم، در گرایش ها و سلیقه نقص داری. حالا اون نقص ها دیگه کم کم به مراتب دیگر و ظرافت های دیگری میرسد، حالا اونجا بماند. ما فعلا در همین مرتبه مثال و مرتبه ملک ظهور مثال فقط در همین جا ما فعلا نگه داشتیم. نقص داریم آقا، نقص داریم. نماز شب میخونیم ولی نقص داریم، ذکر میگیم ولی نقص داریم، خواب میبینیم نقص داریم، مکاشفه میبینیم نقص داریم. اگه نقص نداشتیم پس چرا حرفایی که زدیم خلاف درآمد؟ پس چرا خلاف درآمد؟ پس چرا مکاشفاتی که کردیم خلاف درآمد؟ مگر ادعای کمال نسبت به ما نمی کردن؟ پس چه شد؟ پس چرا وعده هایی که داده می شد خلاف در آمد؟ نقص دیگه، نقص. شوخی هم نداریم، نقص داریم. این نقص ها را چگونه باید برطرف کرد؟ آیا انسان خود می تواند با تفکر در خود به این نقص ها برسد و اونها را درمان کند؟ گیرم بر این که به این نقص ها رسید، اما کیفیت درمانش چیست؟ اینجا اونجاییست که دیگر کمیت همه میلنگه، کمیت همه میلنگه، کمیت همه میلنگد. زیرا اگر قرار بود خود ما بتوانیم نقص را برطرف کنیم که دیگر نیازی به انبیا و ائمه و ولی الهی نداشتیم. و هر کسی خدا بهش عقل داده، یه مش فطریات هم بهش داده، عقل و فطریات و ضمیمه میکنه، نتیجه میگیره و کارش رو انجام میده دیگه، انجام میده. فطرت که داریم، دروغ قوی هست، صدق صحیح هست، اعانت بر مظلوم مستحسن است، دفع ظلم لازم است و امثال ذالک، این فطریاتی که خدا در درون هر کسی قرار داده. از اون طرف هم راه تفکر و تعقل رو هم قرار داده برای کار بردی کردن فطریات در مرتبه ظهور و در اجتماع و مسائل شخصی، درست. اما اینی که آیا ذهن میتواند خودش فی حد نفسه به این نقائص بخواهد برسد، از کجا؟ یه شب من رفته بودم به جای مهمان بودم، اون شخص در همون جایی که بودم سجاده ای افتاده بود، گفت که آقا من بیام بیدارتون کنم این حرفا، گفتم که نه نمیخواد، بگی بخواهی خدا بخواد بیدار میشیم. اینا توی اون سجاده یه برگ بود، برگ به جای مهر برگ بود. گفتم این برگ مال چیه؟ گفت این برای این است که من وقتی که ذکر میگم اگر مهر باشه، این آثار این طولانی بودن در پیشانی ظاهر میشه. این همچین پیشانی، حالا میخواست خیلی، بله یک پیشانی خیلی برقی و برقعی داشته بود، خیلی صاف و متلعلع و خیلی خلاصه و الزا برگ گذاشتم که این پیشنه. خب برگم نرمه دیگه، همه خودش هم یه سجاده و فلان و نرمه. خودم به جای این که بیای منو بیدار کنی برای نماز شب، اون برگو از توی سجادت بردار به جاش مهر بذار. عزیزم باید سجده بر تربت باشد تا بتواند اثر بدهد. تو پیشانید صفحنات، حالا میخوایی زود صفحنات نشه، در آمد نیامد. چی دنبال این هستی که جاش بمانه نمانه جلوی آشنا فلان محیط، بله این چیزا فلان این چیزا چیه؟ اینا چیه؟ حرف ما رو نگرفت، همچین با شوخی و فلان تلقی کرد و ما هم شوخی جدی گفتیم و رد شدیم. خیلی وای نمیستیم دیگه، ما رو حرفامون که خیلی میگیم و میریم. خب چی؟ موند همون جوری میمونه آدم. حالا شما بیا به جای 400 تا یونسی یه 4000 تا بگی، فرق نمیکن. برگه، برگو باید بدی الاغ بخوره. الاغ، حمار، اون میخوره. حمیر، بله، اینا میان فرض بکنید که برگ میخورن. برگ و برای انسان که خدا نذاشته، تو وقت میداری برگ میداری، برگو که میگن در اونجا ایست که شما تربت ندارید، سنگ ندارید، در اونجا میگن میتوانید بر برگ هم چیکار کنید؟ سجده کنید. اما وقتی که شما تربت دارید و تربت هم باید تربت فقط سید و شهدا باشد، حتی اگر تربت مربوط به سایر شهرهای ائمه هست فایده ندارد. اون چه که معصور است و منصوص است فقط تربت سید و شهدا است و بس. تربت سید و شهدا را انسان باید همراه خود داشته باشه، اون را در اونجا قرار بده تا بتواند عبادتش عبادت عبید باشد، نه عبادت موالی. اون دیگه عبادت نیست. وقتی شما سر بر برگ میگذارید، خدا به همان اندازه از شما قبول میکند که یک الاغ تسبیح خدا را بگوید. الاغ هم تسبیح میگه دیگه، تسبیح. یه روایت داریم راجع به تسبیحاتی که میگن، از کاری که میگن، چیزهایی که میگن، اون راجع به الاغ هم داره، راجع به الاغ هم الاغ هم حالا اگر بگیم اون وقت میگن چی، ولی خب برین روایتشو ببینید، خودتون ببینید چی. اللهم انا لشارین، اونجا خود الاغ هم اونم تسبیح دارد، اونم بالاخره در این عالم یه مقداری فهم خدا به او داده است، احساس به او داده. این ذکری که تو الان داری روی علف میگویی، این ذکریست به همون اندازه که یه الاغ داره، بیشتر نداره. حالا هی زیاد کن کم کن فایده ای نداره. بله در جایی که حجر نبود، تربت نبود، اون نبود، اون موقع اب نداره. خب دیگه ارباب ناچاری آدم بر برگم سجده میکنه بر حد میشود که حشیش هم فرض بکنید که سجده میکنه، بر چوب هم سجده میکنه و اشکال نداره، اون از باب بعد میشود که ترتب و مثل قاعده ترتب این هاست. و الا در مرتبه اول اونچه که هست باید سر بر خاک گذاشت. امیرالمؤمنین علیه السلام در نیمه های شب سر بر خاک میذاشت، همین خاک، خاک قبرستان نخلستان، همین خاک، خاک روی زمین، سر روی اون سجده ای که علی سر بر نمیرفت صاف کنه فلان کنه، یک مقدار از این گیاهان معطر رو نمیدونم این برگهای نرم بیاری، وقتی خدا نکرده این پیشونی مبارک وقتی قرمز نشه و وقتی که خیلی عالی میشه، نه این اون اگه بخواد اون کار بکنه که دیگه علی نبود، دیگه علی نبود. همینطوری سرش رو روی خاک میگذاشت، درست؟ این تشخیص درد و درمان را تو از کجا باید به دست بیاری که الان داری این طور فکر میکنی و این را صحیح میپنداری در حالتی که 100 سال سجده کنی فایده نداره و نشانم میده که داده و داد میده که فایده نداره، نشانم میده که فایده نداره دیگه. خب و این توهم و تخیل انسان را میکشاند به توهمات و تخیلات دیگر. لذا گفتن که باید انسان با رفیق باشه. تا بتواند کم کم از یک وضعیت او را به وضعیت دیگری درآورد. درست؟ این ماه مبارک رمضانی که خداوند قسمت کرده این حال را در انسان به وجود میاره. از یک موقعیت انسان را متحول می کند به یک موقعیت دیگر. اون شخص می گفت که در خدمت مرحوم آقا بودن چطور آدم متحول میشه؟ خداوند ماه رمضان را این طور قرار داده که انسان در ماه رمضان خودش بخواد نخواد متحول میشه، تغییر در او پیدا میشه، تحول در او پیدا میشه، بخواد نخواد. و البته اگر بخواد اهل مراقبه و امثال ذالک باشه که دیگه نوران علی نوره اون که دیگه. لذا در ماه مبارک رمضان مرحوم آقا می فرمودند که خداوند اصلا این ماه مبارک را قرار داده به عنوان نقطه شروع. باید از یه جا شروع کرد یا نه؟ باید از یه جا شروع کرد دیگه. خب بسیار خوب، خدا میگه بسیار من قرار دادم. اون افرادی که مایل هستن، میل دارن، مطلبی دارند، مقصدی دارن، ولیکن ظروف با اونها مساعدت نمی کنند، موانع برای اونها ایجاد میشه، درست؟ صحبت این بود دیگه. اما در مقابل ما میبینیم افرادی هستند که اونها مطلب و مقصد و نیت دارن و موانع هم برای اونها برطرف میشه، یعنی هم در نیتشون اون مطلب و مقصد و مقصود اینها هست و هم این که از نقطه نظر ظاهر دستشون بازه، تصرفاتشون، کارشون درش زیق نیست، درست؟ اینها چقدر احساس راحتی میکنن، چقدر احساس خوشی میکنن، میبینن که همه امور با منویات اینها تطابق داره، موافقت داره، کسی نمیاد جلوی اونها را بگیرد، کسی اونها را منع نمی کند، کسی اونها را پیگیری نمی کند، کسی به دنبال نیست، کسی منع برای اونها ایجاد نمی کند. اگر مرد میبینه خود ایالش با او مساعدت میکند در این راه، نه اینکه به جلوشو بگیره، صد جا اگر بخواد بره اشکال نداره، اما یه ساعت بیاد پیش نواز چی میره اونجا، چی خب بخواد میره باشه بریم اینجا فلان کنی بچکا بابا، این همه اومدم باهات فرا این حرفا، حالا دو دقیقه دارم میرم. نه دلیل نداره، این از وقت خانواده کم میشه. اگر زن شوهر گاهی ممکنه ممانعت کنه، برای چی بلند میشین و میری بچه، ولی میبینه نه بعضی از شوهرها هستن نه اینجا اشکال نداره، در اون میزانی که بتواند در اون میزان خود را جلو ببرد، نه اینکه دنبال تخیلات باشه فوری چادر سر کنه از این ور به اون ور از این ور به اون ور، دیگه ماه رمضان شده صبح قرآن تا ظهر عصر جلسه فلان شب فلان فلان، پس کی خونه، پس کی نمیدونم رسیدن به مسائل خونه، پس کی آرامش، تو که همش تو بیرونی، صبح تا ظهر تو نمیدونم جلسه قرآن و تجوید و بعد از ظهر هم نمیدونم ختمه، نمیدونم امن یجیبه، نمیدونم چی فلان و افطارم سفره فلان و بعدم شبم نمیدونم منبر فلان و خوابم بتونم برو دیگه تو هم این ور اون ور بکن دیگه، واسه چه خونه اومدی؟ اینا چیه؟ اینها افتادن از شغل تو دیگه حلیمه. دیگه حلیم رو باید ورداش، کاسه دست گرفت، دوتا ملاقه خورد، بعد تا نگاه به دیگه حلیم میکنن با کله میرن این تو، این میشه چی؟ از شغل رفتن تو دیگه حلیم. در روز یه دفعه، اونم در ماه رمضان اجازه داده شده یک ساعت، بر بقیه برای چی رفتن نداره، بشین تو خونه، بشینی در خونه، به کارهای خونه برسید، به مسائل برسید، بالاخره ماه رمضانه، تشویق‌های ایجاد بکنید برای افراد در منزل، برای افراد در منزل مشوقاتی به وجود بیارید، دعا بخونید، نمیدانم افراد منزل رو جمع کنید، صدای نصیحت و قرآن و اینها در منزل شنیده بشه و احساس بشه، با این طرف رفتن و اون طرف رفتن و این طرف فعالیت و اینها شخص به جایی نمیرسه عزیز من، نمیرسی آقا جان، نمیرسی، نمیرسی، یه 10 سال به جایی نرسیدی، 10 سال که چیزی نی، عمر نوح اگر بکنی نمیرسی، عمر نوح را اگر بکنی نمیرسی. ره چنان رو که رهروان رفتن، به ما دستور دادن باید این کار رو انجام، خلاف اون دستور بخوایم عمل بکنیم نمیتونیم، فایده ای ندارد. مجالس باید به اندازه باشد، زیاد مجلس هی رفتن و هی طول دادن و شبهای ماه رمضان هی کشیدن و هی اطرفتن و سینه زدن و نمیدونم چیکار کردن، به جایی نمیرسون آدم آقا جان، باید به اندازه باشه، باید مطالبی را که به نفس میرسد حساب شده باشه. اگر بیش از نیم ساعت تجاوز بشه در بعضی مجالس به 40 دقیقه پس میزنه، نفس پس میزنه، باید رو حساب باشه، خیلی نباید تحمیل کرد. این تحمیل زیادی در ورود مطالب بر نفس موجب عادت شدن این مسائل میشه برای نفس، اون موقع دیگه فایده ای ندارد، مطالب فایده ای نداره. لذا باید قدر ماه رمضان رو دانست. ماه رمضان ماهی است که خدا منت گذاشته بر ما، آورده این ماه را برای ما که مشغول شیم. استارت خورد از امروز، روز اول ماه مبارک استارت خورد، 30 روز هم ادامه دارد و این 30 روزی که در ماه مبارک هست، این 30 روز کم کم تغییراتی که درش پیدا میشه برای ما، این تغییرات را روش حساب باز کنیم، ما روش باید حساب باز کنیم و سعی کنیم که این یک ماه تغییرات ثابت بشه، حک بشه. و اون مراقبه ای را که بزرگان فرمودند، اون مراقبه را انجام بدیم. صحبت زیاد کردن در این ماه را کنار بگذاریم به حد ضرورت. بنده عرض نمی کنم که همش مسائل در این ماه به دعا و قرآن و اینها بگذره، با زیاد خوندن بنده مخالف هستم و هیچ نتیجه ای ندارد، با به اندازه و به میزان و فهمیدن خواندن این در نفس تأثیر میگذارد. هر روز فرض کنید که این مقدار، فرض کنید که مفاتیح رو دوره کنید، خب هر روز خوندن این تأثیری ندارد. خدمت مرحوم آقای حداد بودم رضوان الله علیه، ایشون یک دستوری بنده دادن، بعد فرمودن این دست وقتی انجام بده که سر حال باشی، خسته نباشی. یک برنامه خاصی بود، خسته نباشی، سر حال باشی. اگر در غیر از این موقع انجام بدهی فایده ای ندارد. خیلی فایده اینجوری کردن، فایده خیلی کم. خب دیگه چه نتیجه ای داره، چه فایده ای داره؟ عبادتی را که انسان انجام میدهد اگر از روی رغبت نباشه چه فایده ای داره؟ مگه مرحوم قاضی نمیفرمودن که باید وقتی که برای نماز بلند میشیم حالت نشاط داشته باشیم، بریم آبی به صورت بزنیم، نمیدونم چیزی بخوریم، این از اون حالت ضعف بیرون بیایم؟ نماز شب خوندن کارت زدن تو اداره نیست که بگیم که آقا این داریم تموم شد. نه، باید از اون نماز شب اون شب ببینی چقدر بهره گرفتی. و الا بگیم نه الله اکبر بسم الله، خب اینو بعدم که 11 رکعت تموم میشه و بدم به قاب و لاف و بکش رو. خب خوندیم دیگه، خوندیم دیگه. خب حالا عرض کردم، حالا بهره کمی، بهره وقتی که نماز شب انسان میخواند باید احساس بکند اون ربط را، اون وقت میماند، او میماند، نه این خواندن. این خواندن نمیماند. شما یه ربات و 11 رکعت بهش یاد بدید، کوکش بکنید، سویچ هم بزنید، اون شروع میکنه خوندن و بعدم السلام علیکم میگه میره. ربات. اونی که میماند اون جان عبادت است برای انسان که عوض میکند. شما الان نگاه کنید در مسجد الحرام نماز تراویح میخونند، اما میماند برای اونها؟ نه. و لا یزیدهم من الله الا بعدا، بعدا. چون تعظیم ولی در آنها نیست و به دنبالش هم نیستند، و اگر هم بخوان باشند فرار میکنند. فقط حفظ ظاهر است، حفظ ظاهر هم نتیجهش همون ظاهر است. بله، برای ورزش خوبه انسان فرض بکنید که 20 رکعت اینجا بخونه و 10 رکعت هم اونجا بخونه، سرش رو چیز بکنه و وایس و اینا. ورزش، ورزش خوبی است، فقط ورزش، ورزش خوبی است. چقدر به خدا نزدیک میشن؟ 1 میل نزدیک نمیشن. 1 میل اون سر سوزن نزدیک نمیشن. بادوبودش خوبه، بلنگوها خوبه، در همه دنیا پخش کردن و به طور چی میگن مباشر و پخش در همون همزمان خوبه، جمعیت و این ابهت ظاهری و چشمگیر خوبه. میبینید همه خوبه، خوبه اینا ظاهر، اینا باطن هیچ، صفر، عکس صفر، اینقدی یه خط این ورش یه خط هم اون ورش، هیچ، خلاص، اینه. اما پیغمبر میگه چی؟ به جای این ابهت، به جای این انحراف، به جای این بدعت، به جای این عمل حرام، برو گوشه مسجد مدینه و گوشه مسجد الحرام و نه با کسی حرف بزن، نه شوخی و هرهر و کرکر و اینا، وایسا نماز تراویح و نماز شب و مستحبات و واجبت و تنها باز خودت بخون. چیه قده؟ اون پیغمبر به دنبال ربط بین بنده و خدا آمده، ما برای ایجاد ابهت ظاهری و چشمگیری اجتماعی آمدیم. هر چیزی که در اجتماع چشمگیرتره میریم دنبال. نه غلطه. اون ربط باطن با خداست که باید او را پیروی کرد. اون اثر داره. اون نماز تراویح اون وقت اثر داره. این نماز تراویح حرامه. حرامه. ابهت. مگر هر جا که ابهت باید باشه، هر جا که چشمگیری باید باشه، همه جا میگه اینطوره. این منطق، منطق خلیفه ثانیست، منطق رسول الله نیست، منطق علی و امام حسن نیست. منطق اینها منطق ایجاد ربط بنده است با خدا و این منوط است به این که از خود آنها ما خط بگیریم. در اینجا چه کنیم؟ خودمون در نیاریم، از پیش خودمون در نیاریم، از پیش خود راه وضع نکنیم. لذا بزرگان در ماه مبارک رمضان، ماه مبارک خیلی غنیمت میشمارن، تا اونجایی که بنده یادمه اصلا در شبهای ماه رمضان نمیخوابیدن، یا اینکه خوابشون خیلی کم بود، مثلا یک ساعت میخوابیدن، نیم ساعت میخوابیدن، بعد بلند میشدن، حالا یا قرآن میخوندن یا نماز میخوندن یا فرض کنید مطالعه میکردن یا یه شعر میخوندن، شعر، بل حافظ آواز میکردن، شعر حافظ، مولانا. پس شما خیال میکنید این اشعار و این مطالب مال کیه؟ مال همین شباست دیگه، مال همین شبا، مال همین شبها. وردارید این شبها، وردارید دیوان مولانا را باز کنید و ببینید که فهمتون تغییر کرده با سابق یا تغییر نکرده. یونید نه، عوض شده، چیز دیگه میفهمی. حافظ را باز کنید، دیوان فیض را، مرحوم فیض را، بزرگان را، سایر افراد از عرفاء الهی، اینها را ببینید اینها چه کردند، چه گفتند، چه رهنمودهایی ارائه دادند. داستانهایی که مربوط به بزرگان و اولیاء الهی و قصص الهی است، این داستانها، تاریخ اونها، مطالبی که از اونها نقل شده در کتب تراجم و در کتب سیره و امثال ذلک، اینها را باید در همین شبها بایستی که اتفاقا باید اینها را خوند و اینها را فهمید و بهش عمل کرد. عبادت شما خیال میکنید فقط همینطور فقط نماز خوندنه؟ فقط نماز خوندنه، فقط دعا خوندنه، همین. هرچه بیشتر نماز بخوانیم، هرچه بیشتر دعا بخوانیم، نتیجه‌مون بیشتره. نه، اینطور نیست. دعا و نماز باید از روی رغبت باشه، از روی نشاط باشه، از روی انبساط باشه. دو صفحه، یک صفحه دعای ابو حمزه سمالی را بخونیم و به معناش توجه کنیم، به معنا توجه کنیم، اون وقت ببینیم که دیگر میتونیم فردا سرمون رو جلوی افراد بلند کنیم یا همیشه سرمون باید پایین باشه. یه صفحه دعای ابو حمزه سمالی رو با فهم و درایت را، نه همینطوری بگیریم از اول تا آخر، به اون فقراتی که حضرت انگشت گذاشتن یکی یکی روی دردهای ما در این فقرات، یکی یکی آمدن عیبهای ما را برملا کردند و دواش رو هم آمدن ذکر کردند، داروش را آمدن ذکر کردند، ضعفهای ما را آمدن برملا کردند، اون وقت ببینیم از خجالت میتونیم فردا تو روی رفیقمون نگاه کنیم که اون حرفا رو براش زدیم؟ میتونیم؟ امام سجاد اینها رو برای کی گفته؟ برای ما گفته. برای ما امام سجاد آمده این مطالب را گفته. خب همینطوری بشنویم، خب بشنویم و بریم. و خب این هم یه جوره دیگه، این هم یه جوره. شما خیال نکنید این هم اختصاص به الان داره، نه، تو زمان خود امام سجاد هم همچه خبرهایی نبود. چند نفر با امام سجاد بودن؟ یه ابو خالد کابلی بود و نمیدونم چند نفر دیگه، با خود ابو حمزه سمالی و یک عده قلیلی، یک عده قلیلی دوره از حواریون امام سجاد بودن. بقیه می اومدن حضرت ابن رسول الله، ابن رسول الله، اشکشون هم در می اومد، مالی نبود. همین ابن رسول الله، ابن رسول الله، ابن امیر المؤمنین، امام فلان. شاید هم یکی چشمایی هم گاهی اوقات هم حضرت نشون میدادن دیگه، چه بهتر نورون علا نور رو یه بلنشین بریم خدمت حضرت، و جایی که نداریم و بالاخره با کی حرف بزنیم تو خونه، به کی و در دیوار نگاه کنیم، حالا بلند میشیم میریم. فرض کنید که خستگی و بیکاری، و حالا اگر هم فرض بکنید که از خونه بیرونمون کرده باشن که دیگه چه بهتر، ما میشیم میاییم و میریم خدمت امام سجاد و مطالبی که هست ببینیم چی، و فردا و پس فردا و هفته دیگه و تموم شو که چی، یعنی بازم هم و اولاقی که چشش اینطوری میکنه هم رو هیچ تفاوت نمیکنه، همین بازم هم هم که برگ میذاره بیسه. یا این که نه، بلند میشیم مفاتی رو باز میکنیم، دو خط نه بیشتر به این دو خط نگاه میکنیم، حقوقی را که امام سجاد گفته فرزند باید به نسبت به پدر رعایت کنه، ادبی را که باید پسر نسبت به پدر داشته باشه، اگر بخونیم وقت اینجوری عمل میکنیم، اینطوری با پدرمون صحبت میکنیم، اینطوری با مادرمون حرف میزنیم، اینطوری با رفیقمون چیز میکنیم، ها؟ پدری که از فرزندش راضی نباشه روزش به چه درد میخوره؟ اون روزه تو سرش بخوره. اون مادری که از فرزندش راضی نباشه اون روزه تو مغزش بخوره، اون دعای ابو حمزه تو سرش بخوره. البته عدم رضایت، عدم رضایت شرعی و منطقی ها نه، عدم رضایت از روی جهل و از روی عناد و اینها نه. اون رفیقی که به واسطه یک کلام ناملایم باعث شده است که رفیقش از او برنجد، هی بیاد روزه بگیره، اون روزه تو کمرش بخوره، چه فایده ای داره؟ تو هرچی دلت میخواد به رفیقت میگی، هر تعبیری که بخوای میاری، هر حرفی که بخوای میزنی، بعد دعای ابو حمزه بخوره تو سرت، بخوره دعای ابو حمزه، فایده ای نداره، نتیجه ای نداره. مجلس درست کردن دردی از ما دوا نمیکنه. این مجالسی که شبهای ماه رمضان در اینجا هست برای این است که ما خود را با مرام امام تطبیق بدیم. اگر نه همین آمدن و رفتن باشه نتیجه ای نداره، فایده نمیشه، ظاهری میشه، تظاهری میشه، از این چیزان بوده مثلا. لذا باید حساب رسید، بیر بیر نباید نگاه کرد، حساب باید رسید و دید که چه باید کرد. این موقعیت را خدا در ماه رمضان به وجود آورده. در ماه رمضان راحت تر ما میتونیم با حقایق خودمونا منطبق کنیم. شاید در غیر ماه رمضان هر چی بگیم سخت باشه، مشکل باشه، یه جوری بخوایم در بریم، یه جوری خودمون از اون چیز میکنیم دیگه، این کارهایی که میکنیم بلدیم دیگه، الحمدلله همه جورش بلدیم. یه جوری در میریم، یه جوری فلان توجیه میکنیم. منظور آقا این نیست، منظور آقا اونه، منظور آقا ما که اونم خوبم میفهمیم، ولی باید در میریم. در ماه رمضان این حالت تقبل نفس و خضوع و تواضع نفس نسبت به حقایق بیشتره راحت تر انسان میپذیره، راحت تر انسان حرکت میکنه. این والا خصوصیت این ماه، حتی از رجب و شعبان هم بیشتره، اونا یه چیزای دیگه داشتن. این مال ماه رمضان فقط که انسان، یعنی تقریبا میتونم بگم ماه رمضان یک از این نقطه نظر یک تشابهی با مجالس ذکر سید الشهدا و توسل به حضرت سید الشهدا داره. از این نظر شبیه اون حال و هوا هست که نفس انسان و قلب انسان برای پذیرش حق و اون چه که مخالف با نفس و لذات نفس هست آمادگی بیشتری داره، نرمتره، نرمه، مثل مومی میمونه که اون موم را یه خود گرمش کنن، بعد انسان میتونه اون را به هر شکلی میتونه در بیاره تا اینکه صفر باشه و قابل انعطاف و اینها نباشه. این مال اینه. و شبهای ماه رمضان، شبهای ماه رمضان رو باید ما قدر بدانیم. بسیاری از بزرگان بودند، بندم سراغ دارم، که اینها اصلا از اول ماه رمضان از اول می رفتن و کسی از اونها اطلاع نداشت. بودن بابا 11 ما پیشتون هستیم، خب بس دیگه، حالا این یه ما رو فرض کنین که حالا رفتیم مرخصی و بدون. اصلا می رفتن و کسی از اونها خبر نداشت. حالا خب اونها اینطور بود. چطور این که بسیاری از اون بیتوته های رسول خدا در غار حرا در ماه رمضان بوده، حالا غیر از این که در غیر از سایر ایام اغلبش در ماه رمضان بوده. خب اینا مال چیه؟ خب یه چیزی میفهمیدن دیگه، یعنی حساب و کتابی در اینجا بوده. بعضی ها مثل فرض کنید که مثل مرحوم قاضی، خب اون دهه آخر ماه رمضان رو می رفتن و کسی از اونها خبر نداشت. بعضی ها هم نه، خب خب اونهایی که ما دیدیم اونها ماه رمضانشون اینطور نبود که برن، ولیکن به احیا میگذراندند، به بیداری میگذراندند، بیداری شبهای ماه رمضان، به جمع شدن در کنار هم، چند نفر چند نفر، در صورتی که خب ظروف و قضایا و حوادث اجازه بده، مشکلی نباشه، مطلبی نباشه، چیزی نباشه، اینها می آمدن و جمع می شدن و تعدادشون هم به 5-6 نفر بیشتر تجاوز نمی کرد و نبایدم بکنه، چون دیگه بیش از اون مقدار باز ذهن، خلاصه ذهن ما خیلی چموشه دیگه، خیلی چموشه، هی باید محدودش کرد و افسار بهش زد، یه خورده تا بیشتر میشه ذهن میره رو کسرت، کسرت رو میاره وسط، تعلق به کسرات را در اونجا میاره داخل میکنه. چقدر خوبه افراد در این ماه مبارک 5-6 نفر فلان، حالا هر شب یه جایی، البته عرض کردم در صورتی که مانعی نباشه، ولی اگر خدا نکرده فرض کنیم مانعی مسئله‌ای باشه، یا مثلا بچه های انسان در یک موقعیتی قرار داشته باشن واقعا نگران باشن و چیز باشه، نه اونجا صحیح نیست و حتی میتونیم بگیم جایز هم نیست، ولی اگر خب افرادی میتونن چه اشکال داره مثلا یه 2-3 ساعتی در یک جا باشن، مثلا هر شب در یک منزل و نماز شب میخوان بخونن در اونجا بخونن، دعا میخوان در اونجا بخونن، به شوخی و فلان و این چیزها نگذرونن، فایده ای نداره، یعنی در این قضیه فایده اصلا اینگاه بعضی ها تا شوخی نکنن و نخندن و اینها این خالی هست، همچین پر نمیشن و چیز نمیشن، یا بخوان فرض بکنید که دعای خونده بشه، یا فرض کنید که شعر بخونید، شعر حافظ، به به به، از غزلهای حافظ فرض کنید که، یا از فرض کنید که اشعار مولانا، از ادعیه ائمه علیهم السلام، اگر کسی میتونه چند دقیقه صحبت کنه، یک روایتی رو معنا کنه، یک کلامی از بزرگان مطرح کنه، یک استفاده ای، این بعدم حالا فرض بکنین که قبل از اذان برگردن افراد به منزل خودشون سحری رو بخورن، یا اینکه دلشون هم میخواد در اون دیگه بسته به خودشون میدونه دیگه، حالا بعد اون مسئله، این یک راه و روشی بوده که بسیاری از بزرگان در سابق اعمال می کردن. البته خب ما مطالب را بر حسب اقتضاعات و استعدادها بیان می کنیم، اینطور نیست که همه مطالب را یه دفعه بگیم، نه، نگاه می کنیم می بینیم در اقتضاع و استعداد و تقبل ظروف این مسئله و این مطلب به چه کیفیتی است. حالا امسال این را خدمت رفقا عرض کردیم که خیلی میتوانه انسان از این شبهای ماه رمضان خیلی میتونه بهره بگیره و کم کم اگر توفیق خاص الهی نصیب ما بشود، در ماه رمضان اون تغییری که به ثبات میرسد برای انسان خدا حاصل کنه، به ثبات، یعنی انسان کم کم برای او یه تغییراتی پیدا میشه که اون تغییرات تثبیت میشه و حک میشه و به عنوان یک واقعیت نفس را برمیگرداند و اون دیگر نوران علا نوره. حتی بعد از ماه مبارک رمضان هم این مسئله میتواند ادامه پیدا کند به یک اشکال دیگری که خب حالا دیگر اون بماند برای همون موقعیت خودش. علی کل حال ماه مبارکی است، رسول خدا فرمود که خداوند نعمت و برکت خودش را در این ماه تمام کرده است بر افراد، و انقدر این مسئله عجیب است و عجیب است که فرمود فإن الشقیه من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. یعنی دیگه پیغمبر با چه زبانی بخواد بگه، با چه تعبیری بخواد بگه که بابا خدا سفره رو آورده انداخته، چرا داری میری بیرون؟ چرا از سر این سفره داری میری بیرون؟ اگر نتوانی، انقدر رحمت در این ماه زیاده و انقدر بستر آماده است و انقدر موانع در این ماه رفع شده و انقدر محیط برای ارتقا و برای تحول در این ماه فراهم شده است که اگر نتوانی خود را عوض کنی، پس باید بدانی که شقی هستی. یعنی تا این حد رسول خدا دیگه جلو آمده و با صراحت بیان کرده که دیگه چطوری دستتون رو بگیریم، بگید چطوری دستتون رو بگیریم، چیکار کنیم که دستتون رو بگیریم. دستور میخواید که در اختیارتون قرار دادیم، مطالب میخواید که همه را بهتون گفتیم، محیط مناسب میخواید که فراهم کردیم، ماه مبارک رمضانه، شرایطش که روزه و جوع و امثال ذالک است، اینا را همه را ما انجام دادیم، رحمت خود را در این ما اضافه کردیم. اون که دست ماست دیگه، دست خداست. خدا میتونست همین ماه رمضان رو بیاره، جوع و گرسنگی و امثال ذالک رو بیاره، ولی اون پیچ رحمت رو چی به مثل سایر ایام نگه داره، باز اون نتیجه حاصل نمیشد. خدا میگه علاوه بر جوع و رحمت اینها ما پیچ رو باز کردیم. خلاصه پیچ رو باز کردیم، داره باران داره از آسمان میریزد، باران رحمت. خب بیایم گذشته خود را مرور کنیم، سعی کنیم در این ماه مبارک تدارک کنیم، تدارک کنیم. اگر کدورتی در دل است در آوریم، اگر سوء ظنی حاکم است خارج کنیم، اگر ناملایمتی وجود دارد به ملایمت تبدیل کنیم. اینهایی که عرض میکنم کلیده ها، نکنه کسی مشمول آن شقی خواهد شد. روزه بدون اینا فایده نداره. خلاصه قضیه مطلب، اگر شخصی است که قابل ترحم است به او ترحم کنیم، و اگر فردی قابل تکریم و تعظیم است او را تکریم و تعظیم کنیم. خلاصه باید بدانیم که در این ماه خداوند هم خودش بستر را آماده کرده و هم کیفیت استفاده را در اختیار انسان قرار داده. عرض کردم هممون میدانیم، مطالب رو هم میدانیم، و از خداوند باید توفیق بخواهیم که ما را به آنچه که میدانیم عامل و به آنچه که نمیدانیم فهیم بگرداند. اللهم صل علی